ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 از امروز در وین آغاز می شود. کاردار عربستان سعودی به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. معاون وزیر خارجه ایران خواستار عدم شرکت کشورهای درگیر در بحران یمن در حل و فصل مسائل آن کشور شد. درود شنوندگان عزیزم، بکتاش خمسه‌پور هستم. دوره دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای نوشتن متن توافق نهایی از امروز در وین از سر گرفته می شود. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، این دور مذاکرات با حضور عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان وزارت خارجه ایران، و هلگای شمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به نمایندگی از طرف کشورهای 5 به علاوه 1 برگزار می شود و تا جمعه ادامه خواهد داشت. عباس عراقچی در پایان مذاکرات هفته گذشته در وین گفت که مذاکرات به دلیل پیچیدگی مسائل به کندی پیش می رود. ایران و گروه 5 به علاوه 1 توافق کردند تا 30 ماه ژوئن، 10 تیر ماه، به توافق نهایی دست یابند. خبرگزاری تسنیم از احضار کاردار سفارت عربستان سعودی در تهران به وزارت خارجه ایران خبر داده است. این احضار در پی اصابت 2 راکت شلیک شده توسط هواپیماهای ائتلاف به زعامت عربستان سعودی به نزدیکی سفارتخانه ایران در صنعا صورت گرفته است. همچنین حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران که در مسکو به سر می‌رود، در گفتگو با خبرگزاری ایتارتاس از اقدامات عربستان سعودی در یمن با عنوان اشتباه راهبردی یاد کرده است. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران، با اشاره به مذاکرات به تعویق افتاده ژنو درباره یمن همچنین گفته است کشورهایی که به گفته او جنگ و کشتار را بر یمن تحمیل کردند نباید در روند حل و فصل سیاسی مسائل آن کشور شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی در روسیه پیرامون تحولات خاورمیانه به مسکو سفر کرده است، اظهار داشت کشورهایی که خسارات مالی و تلفات انسانی به یمن وارد کردند باید مجازات شوند. و همچنین با اشاره به طرح پیشنهادی ایران به دبیرکل سازمان ملل برای پایان درگیری‌ها در یمن گفت که بر اساس این طرح باید دولت وفاق ملی در آن کشور ایجاد شود. علی رضاییان، برادر جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست، در تهران از برگزاری دادگاه او در روز سه‌شنبه امروز پشت درهای بسته خبر داده است. علی رضاییان در گفتگو با خبرگزاری رویترز اظهار داشته است که برادرش تنها همراه وکیل در دادگاه انقلاب حاضر خواهد شد. او ابراز امیدواری کرده است که مقامات قضایی جمهوری اسلامی اجازه دهند تا مادر و همسر وی که چندی پیش با قرار تأمین آزاد شد در جریان دادرسی امروز سه‌شنبه حضور داشته باشند. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، میگوید عده‌ای میخواهند از مسیر انتخابات قدرت را قبضه کنند. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان قرار است اسفند ماه آینده برگزار شود. محمد زرقامی.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان قانون اساسی، در تازه ترین اظهار نظر خود گفته که عده‌ای به دنبال تضعیف قدرت رهبری و ولایت فقیه در ایران هستند تا به گفته او وارد مجلس خبرگان شوند و نقشه های خود را محقق کنند. آقای جنتی که خود ناظر انتخابات در ایران است، این سخنان را در ساری و در جمع 3000 نفری ناظران شورای نگهبان بیان کرده است. او همچنین گفته عده‌ای می‌خواهند قدرت مجلس را قبضه کنند تا قدرت نظام را در دست گرفته و هر دولتی که می‌خواهند را روی کار بیاورند. سخنان آقای جنتی در حالی بیان می‌شود که انتخابات دور آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران همزمان در اسفند ماه امسال برگزار می‌شود. دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از اظهار نظر خود گفته اهمیت مجلس خبرگان رهبری از مجلس شورای اسلامی نیز بسیار بالاتر است، چون درباره رهبری تصمیم میگیرد. اما منظور دبیر شورای نگهبان از آن عده که به گفته او میخواهند قدرت را از مسیر مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان قبضه کنند چه کسانی است؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، به این پرسش پاسخ میداد.
عمدتاً جریان عملگرا و اصلاح طلب رو ایشون مد نظر دارن که در حدود یکی دو سال گذشته قبل از انتخابات ریاست جمهوری اینها دارن هماهنگ عمل میکنن. موضوع پنهانی هم نیست. از حدود یک سال پیش اعلام شد که این جریان به دنبال پیدا کردن نامزدهای مناسب هست برای انتخابات مجلس خبرگان و در این انتخابات میخواد شرکت بکنه. آقای جنتی نگرانیشون مشخص نیست که از چه جهت معطوف است به یک جریانی که میخواهد در چارچوب‌های قانونی در کشور عمل بکنه، نامزد میخواد معرفی بکنه و این قدرت رو هم شورای نگهبان داره که این نامزدها رو رد کنه.
احمد جنتی در بخش دیگری از سخنانش افزوده شورای نگهبان افرادی که صلاحیت ندارند را اجازه ورود به مجلس نمیدهد. آقای جنتی دبیر شورای نگهبان است که وظیفه تایید صلاحیت نامزدهای هر دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را بر عهده دارد. با این اوصاف این پرسش مطرح می شود که نتیجه عملی این هشدار آقای جنتی چیست؟ مجید محمدی:
نتیجه عملی تهدید هست. ایشون دارن جریان مقابل رو تهدید می کنن که عرصه نیان، چون در نهایت فقط قانون و شرع نیست که در تصمیمات شورای نگهبان مؤثر واقع میشه. نظارت استصوابی یکی از عناصر دیگری که در نتیجهش مؤثر واقع میشه توازن قواست. اگر دولت آقای روحانی در موقعیتی باشه که نامزدهای نزدیک بهش رو نشه به راحتی رد کرد، خب طبعا شورای نگهبان تا حدی دستش بسته خواهد بود. آقای جنتی ترسش از این هست که در این دوره نامزدهایی که در جناح دولت قرار میگیرن، به آقای رفسنجانی نزدیکن، به آقای خاتمی نزدیکن، مجبور بشه بعضی از اینها رو تایید صلاحیت کنه. چون آقای جنتی جایی گفته بودن سنگر اولی که اینها تسخیر کردن سنگر دولت بود و امروز به دنبال تسخیر سنگر های بعدی، یعنی مجلس خبرگان و مجلس شورا هستند در انتخاباتی که ما در پیش داریم. مسئله این هست که اگر دولت آقای روحانی بتواند موفقیتی حاصل بکنه در مذاکرات هسته‌ای، میتواند بر موج برخی از مطالبات مردم سوار بشه که بتواند در انتخابات سهمی رو به خودش اختصاص بده.
در ماه‌های گذشته برخی چهره‌های نزدیک به دولت حسن روحانی از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول و علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها تلاش‌هایی را برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو انجام دادند. شورای نگهبان در سال‌های گذشته در بسیاری از انتخابات‌های ایران مانع از نامزدی هزاران نامزد منتقد یا اصلاح طلب شده است.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه شما درباره مسائل روز.
آقای روحانی ریاست جمهوری می‌فرمایند که اجازه نمیدن ما نفتمون بفروشیم، ولی سوال این هست که خود همین دولت 11 دولت ایشون سخنگوشون اعلام کردن 800 میلیارد دلار پول نفت در دولت 10 قورت داده شد. به همین عبارت قورت داده شد. اگرم فروختیم و بعد قورت داده شد چی؟ این که بعد از بدتر است. اقلا اونجوری نفت زیر زمین بود ولی حالا آمد قورت داده شد.
همه ملت میدونن که خمینی چه گفت و چه شد. مکافات اینجاست، چون به خلوت بیروند آن کار دیگر میکنند.
بنده با عرض معذرت میخوام پاسخ آقای هشتون کارت وزیر دفاع و جنگ امریکا را عرض کنم که چرا عراقی ها مقاومت نمی کنند در مقابل داعش. این ها که برادرانه قاچاقچی خودمون که اونجا هستن و پاسداران که اونجا هستن، این اسلحه امریکایی را دلار پهنا از اونا خریدن و اینا چیزی تو دستشون نیست که بتونن بجنگن.
یه عده راننده هستن توی مثلا تو ادارجات مثلا رهداری مثل اداره راه، بعد اینا دیگه سنشون بالا رفته بازنشسته شدن، دوباره اومدن اینا رو بردن سر کار روزمزدی. و بر هزاران راننده جوان توی مملکت باید لج بکشه و توی جاده ها انگشت تو چشش بخونه صبح داشت لبرا برو بدبختی میکشه و بر اونجا اونا حالا در خونه بودن برای خودشون با بهترین حقوق بازنشسته شدن و وقت باز همیخوا باید اونجا روزنازی بره عده ایل اونجا ببرن خدا خوش میاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بیش از یک قرن از اکتشاف نفت در ایران در تاریخ معاصر می‌گذرد. آیا نفت در طول این بیش از یک قرن برای ایران طلای سیاه بوده یا بلای سیاه؟ در این باره فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، در گفتگو با فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا چنین می‌گوید:
پنجم خرداد ماه 1287 خورشیدی برابر با 26 ماه می 1908 میلادی ساعت 4 صبح با قرش فوران نفت در چاه شماره 1 مسجد سلیمان تاریخ ایران، حتی تاریخ خاورمیانه، افتاد به مسیر تازه‌ای و سرنوشت ایرانی‌ها برای یک دوره طولانی گره خورد با آنچه بعدها طلای سیاه لقب گرفت. از اون موقع تا به امروز خیلی از فراز و نشیب‌های زندگی سیاسی و اقتصادی ایران با نفت ارتباط داشته، به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم با ملی شدن صنعت نفت، رویدادهای 28 مرداد 1332 و تأثیری که نفت بر زندگی سیاسی و اقتصادی ایران داشته، چه در دوران پیش از انقلاب اسلامی و چه بعد از اون که عملاً نفت و قیمت اون در تمامی بودجه های سالانه و برنامه های 5 ساله نقش مسلط رو ایفا کرد. با توجه به همین نقش مسلط نفت بود که قدرت های بزرگ جهانی در کشمکش خودشون با ایران بر سر پرونده هسته‌ای برای تأثیرگذاری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی بیش از همه توانایی های کشور رو در صدور این کالا و درآمدهای حاصل از اون نشانه گرفتند. خلاصه این که طی این 107 سال ایران با نفت زندگی کرد و برای پایان این زندگی مشترک هم فعلا چشم‌اندازی وجود نداره.
آقای خاونده، چند دهه اخیر حرفای زیادی هم مطرح شده در مورد اینکه آیا نفت اساسا خوب هست یا بد برای کشورهای صاحب نفت، طلای سیاه یا بلای سیاه. ما در مورد ایران دست کم آیا میتونیم به طور مشخص بگیم که کدوم یکی از این دو گزینه بوده؟
گناه رو نباید به گردن نفت انداخت. بلا بودن یا طلا بودن نفت به این بستگی داره که چطور از اون استفاده بشه. آمریکایی‌ها در نیمه دوم قرن 19 میلادی و نیمه اول قرن 20 به بهترین صورت ممکن از نفتشون استفاده کردند و می‌بینیم که امروز هم نروژ نفت رو به منبع ثروتی تازه برای مردمش بدل کرده. در عوض ایران هم پیش از انقلاب و هم بعد از اون با سیاست‌های نادرست نفت رو بدل کرد به یک آفت اقتصادی و سیاسی. ایران تا اوایل دهه 1350 خورشیدی سیاست اقتصادی سالمی داشت. افزایش یک باره درآمدهای نفتی مثل یک سیل بنیانکن تعادل‌های کشور رو در هم ریخت. بعدها در دوران محمود احمدی نژاد هم حدود 700 میلیارد دلار درآمد نفتی نقش مهمی داشت در فرو افتادن ایران در گرداب مخوفی که خارج شدن از اون به سالها تلاش نیاز داشت.
آقای خاوند، ایران تجربه زیادی داره در مورد نفت و صنعت نفت. به حال الان بیش از یک قرن هست که صنعت نفت رو ایران داره. آیا بعد از این همه سال راه استفاده درست از نفت رو پیدا کرده؟
از لحاظ نظری دستگاه کارشناسی ایران امروز به درستی میدونه با درآمدهای نفتی چه باید کرد و چه نباید کرد، ولی هنوز معلوم نیست که سیاست گذاران ایران از گذشته عبرت گرفته باشند و بتونند در برابر وسوسه نفت مقاومت کنند.
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی بود، در گفتگو با فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.